اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عظم. اللهم كل وليك رجاء ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وبكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضكته عن وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك ولسان توحيدك وولي عمك المستحفظ دينك وصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در اجمالی از آیات اعراف بود. عرض کردیم سه عنوان تو این آیات هست که اگر بحث بشه تو مفردات کمک میکنه به سیاق روایات. قبلا یه نکته هم عرض بکنم که رو این مبنا که مبنای صحیحی هم هست که استعمال در اکثر از معنا در کلام الهی و کلمات معصومین این ممتنع نیست، ممکنه و بلکه واقع هم شده. اگر معانی متعددهی باشه که با قواعد قابل استناد به از کنم یک خطاب باشه و اینا متعارضم نباشن، متنافی نباشن، ممکنه همه اونا مقصود الهی از این آیات باشه. اینطور نیست که خدای متعال وقتی یه بیانی میفرمد فقط یه مطلب القا میشه، بلکه بیان مطالب متعددی ممکنه گفته بشه با یک عبارت هم گفته بشه. حالا یه بحث باطنی تری هم هست که اصلا تخاطب بین خدای متعال و عرض کنم انسان ها یه قواعد خاص خودشو داره، ممکنه نسبت به ادوار تاریخ متفاوت بشه، واقعا در یه دوره متناسب با ظرفیت ایمانشون یه سطحی از تفاهم با همین کتاب باشون واقع بشه، در یه دوره دیگه سطح بالاتری از تفاهم واقع بشه. کمان که نسبت به جوامع اینطوره، نسبت به آحاد هم ممکنه این کتاب الهی با هزاران نفر هزاران جور تخاطب میکنند. حالا قواعدش چی؟ اون سر جا خودش نباید یه جوری بشه که هر جو مرج بشه و نه، یه قواعدی داره دیگه. ولی بالاخره این که خیال کنیم خدا میتوالم وقتی صحبت میکنه مثل ما یه حرفی رو القا میکنه، تازه ما هم عنایت کنید ما آدم های معمولی وقتی با هم حرف میزنیم احیاناً به لحاظ بسترها و شرایط که در ذهن مخاطبای ماست همین ده نفری که مثلا میشنون ده جور ممکنه بفهمن. نمیخوام بگم هیچ جامعی نداره ها، یعنی واقعا ممکنه ده نفر آدم پای جلسه‌ای نشستن یا آدم متعارفی هم حرف میزنه به لحاظ شرایطشون ده جور میفهمن، ولو اینکه اینجا این فرد متکلم قصد القا این ده جور رو نداره، ولی این تکلم وقتی تو شرایط واقع میشه فهمای مختلف واصل میشه. اون نسبیت های بدخیمونه میخوام بگم مقصودم اونا نیست. حالا خدای متعال که خطابی میفهمد یا معصوم وقتی خطاب میکنن توی مجلس ممکنه انقصدن با صد نفر صد جور حرف بزن، با یک کلام صد جور مطلب اقا کنن. که یه خورشید به ما میتابه، به این گل این انرژی رو میده، به اون یکی انرژی، به یه آدم یه چیز دیگه، به کبیری یه چیز، به هر زمینه یه چیزی میده. منتها اینجا ممکنه بگه اینا فاعل طبعی هن، در دست خودشون نیست. وقتی امام میتابه و اشراق امام واقع میشه به هر کسی یه چیزی عطا میکنه. ما آتاکم رسول اصلا یعنی همین. بنابراین که ما خیال کنیم کلام خدای متعال فقط یه معنا داره، این نیست. غیر از معانی بتون ممکنه معانی هم که ما استظهار میکنیم معانی متعددی باشه. اگر با قواعد نسبت داده بشه ممکنه همش مراد باشه. اگر فرمودید که درستم همین استعمال در اکثر از معنا در خطاب الهی به خطاب معصومین امر ممکن و واقعی است. حالا این نکته رو عرض می‌کنم، لذا اگر فرض کنید مرحوم علامه یه جوری معنا می‌کنن که این علامه معنا معنای قابل انتساب به ظواهر آیات قرائن هم میارن، یه جور دیگه هم باز معنا میشه، معنیش نیست که اون غلطه، ممکنه واقعا اون معنا هم در یه سطحی مراد باشه از خطاب، در یه سطحی هم یه معنی معنای دیگه مراد باشه از خطاب. حالا با صرف نظر از این عرض کردیم که اونی که از روایات ائمه استظهار میشود این است که یکی از مطالب مهم مربوط به اعراف بحث داستان دستگیری و شفاعت و عرض کنم عنایت معصومین علیهم السلام انبیا و حجج الهی نسبت به ضعفای قوم خودشون هست. از روایات متعددی استفاده میشه. لذا نمیشه آیات اعراف از این منصرف کرد بگیم ناظر به این معنا نیست. برای اینکه معانی دیگه هم مراد باشه. یه نکته بود که عرض کردیم. عرض کردیم این لذا این عناوین باید در این آیه معنا بشه. یکی بحث عرض کنم اعراف، یکی رجال، یکی علل اعراف که این معنی علو یعنی چی؟ علل اعراف رجالون. بعد یکی دیگه از اموری که بعد تو این آیه توضیح داده بشه این رجاله که این رجال کیا هستن. بعد هم این اصحاب الاعرافه. اصحاب الاعراف هم که در آیات آمده این هم بعد معنا بشه. عرض کردیم اعراف رو در روایت چند جور معنا کرده که به راحتی قابل جمعه. یه معنای ریگزاریست، یه وادیست بین بهشت و جهنم در صحنه قیامت بعد ازش عبور کنه. دو مقامی از مقامات صراطه، صراطی که بعد ازش عبور کنی برسی به بهشت و درجات بهشت. سه فرموده اعراف خود ائمه هستن، نحن الاعراف. اینا رو چجوری میشه جمع کرد؟ این که این وادی است و صراط این که قابل جمعه. صراط عرض کنم با یک وادی، یکی از مقامات صراط که بعد ازش عبور کنن در قیامت برن به بهش، که این وادیه دیگه. یه عده به سرعت عبور میکنن، هیچ توقفی ندارن، داخل بهش میشن. یه عده هم به سرعت وارد جهنم میشن، یه عده هم تو این وادی بعد یه اتفاقاتی براشون بیفته. بعد از اون اتفاقات تعیین تکلیف میشن. اینجوری به دست میاد. بنابراین اینکه یکی از مقامات صراط باشه این قابل جمعن این دوتا. با هم ابهام. یه تفصیلیست از همون مفهوم صراط. اما که به خود امام تفسیر بشه بعضی ها اینجوری جمع کردن آمدن لغوی حلش کردن. گفتن اعراف دوتا مفرد داره. یکی عرف مثل غسل و اقصال. یکی هم عریفه مثل شریف و اشراف. گفتن اگر به معنی از کنم عرف باشه، عرف معنی بلندیست، اعراف یعنی بلندی ها. اونجا که گفته میشه مثلا ریگزاریست، این همون معنی اعراف به معنی بلندی هاست، جمع عرفه. یعنی اون قله های این وادی رو بهش میگن اعراف. اگر گفته شده امام ائمه اعرافن، این از ماده از جمع عریفه. عریف به معنی نقیبه. نقیب یعنی اون کسی که بصیر نسبت به وضعیت یک قومه. از ماده نقبه دیگه. نقبه این که شما راه‌های زیرزمینی که پنهانی است نوش بگن نقب دیگه. نقیب اون کسی است که اسرار امت رو میدونه. نقبا اون کسانی هستن که مشرفن، آدم ها رو میشناسن، جوامع رو میشناسن، زیر و بمشون رو میشناسن، میشه نقیب. لذا اگر به ائمه گفته شده نحن الاعراف، این از ماده است از جمع عریفه. عریف یعنی نقیب. و اگر به ریگزار و اون قله ها گفته میشه اعراف، جمع عرفه. عرف معنی بلندی هاست. به یال اسم میگن عرف. حالا اینو بحث لغویشون ملاحظه کردید، فلسفه لغتشون یک کمی دقت داره دیگه. مرحوم عرض کنم مصطفی دیدید یه ماده معمولا میگن لغاتی، یه ماده اصلی بیشتر ندارن. ایشون برمیگردن به ماده معرفت و اطلاع، اشراف و اطلاع. میخواد همه رو به اونجا برگردونن. قابل برگردوندن هم هست. خب اگر اینجوری جمع کنیم که دیگه خیلی راحت میشه دیگه، یعنی مسئله رو حل و فصلش کردیم، خیلی راحت میگیم نحن الاعراف یعنی ما اشرافیم، ما نقباییم، ما نقبای بر امتیم، مشرفیم به اوضاع. اگر گفته میشود اعراف یعنی یه ریگزاری است، اینم یعنی قله هایی که اون بلندی های صحنه محشر که بعد ازش عبور کنن، اون توی وادی است بهش میگن اعراف، چون وادی مرتفعی است مثلا بهش گفته. ولی شاید یه معنای برفرض که ما بگیم که اعراف یعنی ریگزار یا بگیم صراط یا به امام، به نظر میاد منهای بحثای لغویه. اونی که از روایات استفاده میشه یه جامعی تو معنی اعراف هست. اعراف یه وادی است بین بهشت و جهنم، بعد ازش عبور کنی برسی به وادی بهشت. اگر بهشت دار معرفت و دار توحید و دار الموحدینه، دار طاعته، دار تسلیمه، از این وادی باید عبور کنید تا به اون وادی برسید. از مقاماتی که آدم باید طی بکنه اینه. لذا به هر معنا که اعراف رو بگیرید با مقام تسلیم و طاعت و معرفت مرتبطه. اگر یه وادی است، بالاخره یه وادی است، یه دی اونجا گرفتارن، باید یه اطلاعاتی براشون پیش بیاد. برسن به اون وادی تسلیم، برسن به اون معرفت، وارد بهشت بشن. انعاد میفهمید. اگر صراط باید از این وادی معرفت عبور کنن تا یه مقاماتی رو باید عبور کنن تا برسن به بهشت. همینطوری که آدم بهشت نمیتونه بره، باید بهشتی بشه. بهشت دار موحدینه، دار ابراره، باید جز ابرار بشن دیگه، باید جزء مؤمنین بشن. بنابراین اونهایی که نقص داشتن در ایمان، نقص داشتن در اخلاص، نقص داشتن در معرفت، که با این میزان نمیشود وارد بهشت بشی، باید از این مداری بگذرن تا وارد بشن دیگه. بنابراین چه به معنی ریگزار باشه، چه به معنی مثلا صراط باشه که عرض کردیم قابل جمعه، یه قللیست، یه مراحلیست باید عبور کنن، اینا ممکنه تجسد یه امریست دیگه، یه وادیست که اینجا ابتلاعاتی توش اتفاق میفته. کما اینکه عالم ارضی که ما هستیم، ما داریم اینو تو قالب یه عالم ارض اینجوری میبینیم، ظاهرش هم همینه، ولی خب یه عالمیست این عالم ارض که ما را آوردن اینجا مبتلا میکنن، یه اتفاقات اینجا میفته، محل تلاقی ملائکه و شیاطینه، یه باطنی داره دیگه. بنابراین اگر وادی اعراف رو چه به معنی اون ریگزار بگیریم، چه معنی صراط بگیریم، چه به معنی خود امام بگیریم، یه جامع مشترک داره. سلام علیکم. با مشترک لفظی نباید حلش کرد. اونی که از روایت استفاده میشه اینه که اعراف یه وادی است که بر سر راه موحدین وجود داره، بعد از این مقامات عبور کنن و بعدم برسن به جنت. سلام علیکم. نه، قبل از بهشت. قبل از بهشت یه وادی است که قبل از بهشت، جهنم نیستا. قبل از جهنم، قبل از بهشت هم نیست، قبل از جهنم نیستا. یه وادی است که بین بهشت و جهنمه، بعد ازش عبور کنی بری در بهشت. لذا گفته شده صراط، گفته شده یکی از مقامات صراط. درست هم هست. نه، از جهنم هم رد نشده، بین بهشت و جهنمه. این بینم باید معنی بشه. ما وقتی به صورت تمثیلی میفهمیم، معانی که برای ما قابل تصویر نیست، اول شکلی که باید برای ما گفته شده تمثیل بشه، بعد از تمثیل عبور میدن، کم کم مراحل بعدی فهم حاصل میشه. لذا قرآن یه بخشش امثاله، یعنی همین دیگه. خیلی از مطالب قرآن مثله، یه ممثلی داره پشت صحنه‌اش. مثلا و شمس، خب ما این مثلی بعد با وقتی میخوام بگن یه خورشید عالم تابیز کائنات روشن میکنه، بعد همه مؤمنین با نور او حرکت، بعد یه مثلی اول با ما بزنن، میگن خورشید رو ببینید. آرام آرام با یه مفاهیمی که بیزنمیمه میکنن، ما رو از این مثل به اون نوری که در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متمثل شده عبور میدن. مثل همینه دیگه. بقیه موارد قمر همینطوره. ما یه ماهی رو باید ببینیم که نورش رو از خورشید میگیره، بعد پرتو خورشیدمون، بعد آرام آرام میگن مؤمن قمره. مثلا نسبت مؤمن با امام مثل قمر به شمس. عنایت کردین. بنابراین هر زمینه امثال همینه دیگه. ما وقتی میخوان بگن یه وادی است، تا به ما میگن یه وادی است، میگیم یه سرزمینی است، میگن بله اعرافی ریگزاری. نمیخوام بگم اونجا این وادی نیستا، اون وادی تجسد امری است. صراط، بله صراط. گفته میشه از مو باریکتره، واقعا هم همینطوره. از شمشیر تیزتره. خیلی تقوای الهی، دقت و حدود، جایی انقدر حدود الهی سخت میشه که تشخیصش از نهات فهمودی گاهی شرک انقدر خفی میشه که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک مشکل تره. صراط هم چیزیه که آدم بخواد دقیق به اولش وادی خیلی وسیع است. هر چی میره جلوتر دقت میکنی ظریف‌تر میشه. به قله‌هاش که میرسی دقیق تر میشه. اینا که تو دامنه‌هاشن خب وادی پهن‌تره. کوه هم همینطوریه دیگه، اینجوری نیست؟ آدم وقتی به سمت قله هر چی میری از دامنش کم میشه از وسعتش. به یه قله‌هایی گاهی میرسی که اصلا جای نشستنی یه نفرم نیست اونجا دیگه. صراط همینجوریه. لذا اینکه گفته میشه صراط اعراف یه وادی است، بعد گفته میشه مثلا از مبارک‌تره، اینا با هم قابل جمعه دیگه. اینطور نیست که اینا قابل جمع نباشه. یه معارفی داره گفته میشه، یه مقدارش تو قالب تمثیله، بعد از تمثیل دارم من ما رو عبور میدم به درک حقیقتی که تو اون عالم اتفاق میفته که هنوز ما ارتباطی باش نداریم که بتونیم بفهمیمش. حالا آیا لعنت کنه این دست داستان اعراف. پس اینکه بگیم اعراف، عرض کنم یه وادیست، حالا گاهی گفته میشه ریگزاریست، گاهی گفته میشه بعد برسراد، این قابل جمع. وادی معرفت هم هست. میتونی سالا داریم میریم سر راه ما یه مثلا قله گذاشتم برای ازش عبور کنم. این قله اگرم در قالب یک وادی و یک ریگزارهاییست، باطنش این است که اینجا یه معرفتی باید اتفاق بیاد. مثل فرض کنید عرفات. عرفات الان ظاهرش چیه؟ یه بیابانیست میرید. ولی واقعا وادی معرفته. بی خودی که بهش نمیان عرفات. یه اتفاقاتی اونجا میتونه بیفته که جای دیگه نمیتونه بیفته. و لذا انسان میتونه تو اونجا به یه معرفتی برسه. میاد تو مشعر میتونه به یه شعور و حرماتی برسه. اسمشو که بی خود مشعر الحرام نمیذارن که. اینات میفهمید. پس بیا مثلا هر مکه رو، این حرمو که بی خودش میگن حرم الله. یه وادی است، یه اتفاقاتی درش میفته. کسی که فقط ظاهرش رو میبینه میگه نه این سرزمین عرفات چه فرقی با بغلیش داره، کربلا چه فرقی داره، ما مثلا با سرزمین پنجاه فرسخ اون طرف درش، ولی اینطوری نیست. یه اتفاقات اینجا میفته، جای دیگه نمیفته. لذا اگر گفته میشه ریگزاریست، این منافات نداره که وادی عرفاته، واقعا وادی معرفت اعرافه. باید از این مقام معرفت عبور کنی، حالا یا بهش میرسی میری بهش، یا نمیرسی انتخابش نمیکنی میری جهنم. پس این قابل جمع دیگه تا اینجا. ولی این با امام چجوری جمع میشه که امام اعراف باشه، نحن الاعراف. اینم باز قابل جمع، این مهم نکته پیچیده ای نیست. چطور گفته میشه باید امام صراط هست؟ اگر گفته میشه امام صراط، منش نیه راه مثلا شوسه و اسفالت هست. این صراطی که تو عالم گشوده شده که میلیون ها و میلیارد ها موحد تو این صراط دارن حرکت میکنن با همه قواشون، رزق میخورن، شب و روز دارن، زندگی دارن. این صراط درش خواب هست، خوراک هست، صلات هست، صوم هست، نکاح هست. این صراط به این گسترده که وادی ولایت امامه، این معناش چیه؟ تو دنیا هم هست، تو آخرت هم هست. مؤمنین وقتی تو این صراط قرار میگیرن، وادی طاعت و معرفت دیگه، و طریق و معرفت الله، درسته؟ یا طریق محبته. خب تو این صراط که قرار میگیرن، خواب ندارن، خوراک ندارن، خواب و خوراکشون هم تو صراط. پس اگر گفته شده امام صراطه، معناش نیست که یه جاده اسفالتی که ما داریم میبینه، تمثیلاته. ما با همه قوامون، با همه ارتباطاتمون، با همه رزقهایی که از خدای متعال میگیریم، میتونیم در صراط باشیم، میتونیم در بیرون صراط باشیم. یه عالمی است، یه وادی است که گاه ازش تعبیر میشه حیات الاخره. ولی آخرت و خیرون و ابقا فضلات و آخرت ولایت ماست. تلکت دار الاخره ازش تعبیر میشه. پس من رو باید نمیتونه که صراط بودن امام به معنای خیلی وسیع و گسترده ایست، و این منافات نداره که امام صراط هم هست، سبیل هم هست، باب هم هستن برای توحید. و ما باید از این مسیر، هر کی میخواد بره به سمت خدا، باید در خوابش، خوراکش، همه باید تو این صراط باشه. این صراط البته مناسکی داره، شریعتی داره، با یه قواعدی تو این صراط میشه حرکت کرد، اون قواعد رو رعایت نکردی از صراط بیرونت میکنن، یا خودت از صراط بیرون میری به تدریج. یه قواعدی داره دیگه تو صراط حرکت کرد. بنابراین اگر امام فرمود نحن الاعراف، بعد اعراف رو حضرت معنا کردن که به این که فجعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه، اعراف یعنی این مقامات، مقام باب و صراط و سبیل و وجه. به این منافات نداره که تو آخرت بین بهشت و جهنم یه جایی به یه شکل خاصی ظهور پیدا میکنه، به یه نقطه‌ای که میرسه یه ریگزار یه عده توش متوقفن، به یه نقطه‌ای میرسه یه صراط و که بعد مثل برق از روش رد چی، ولی اگه نتونی به سرعت رد چی، می نقضی، می افتی، همه اینا ممکنه. بنابراین جمع کردن اینا ممکنه. اون از کردن اون دوتا معنای اول که خیلی دشواری نداره که صراط و اون وادی رو بگیم، هم صراط هم وادی اعراف. ولی این که به امام می رسیم بگیم این از یه ماده دیگریست و از ماده ارز کنم عریف، عریف به معنی نقیب، اصلا ارتباطش با اون معنی قطع بکنیم تمام نیست. همون جایی که به معنی عرض کنن اعراف جمع عرف و بلندیه، همون جایی که عریف به یه جا برمیگرده دیگه. امام اگر یعرفون کلن به سیماهم، نقیب هم اینجوری هم معنا کنید، و بالاخره این نقابت، این اشراف، این احاطه، این با اون مقام معرفت با هم مرتبطه. امام صراطن، امام اعرافن، طریق معرفت الله هستن. نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. پس بنابراین امام که سبیل معرفتن، وادی معرفتن، باب و صراط و سبیلن، وجهن، باید از این وادی عبور کنید برسید. از باب الله باید وارد صراط بشید، بعد سبیلی پیدا کنید، بعد به وجه برسید. این طریق معرفته. این در دنیا است، در آخرت هم است. و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. صراط مستقیم و هما صراطان، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. پس بنابراین که ما بگیم اعراف هم به امام اطلاق شده، هم به اون وادی، هم به صراط، این قابل جمعه. صراط منزلتی از منازل ولایت امامه که باید ازش عبور کنی بری بهشت. اولم خیلی عرض عریضیه، بعد کم کم وقتی پیش میری کم کم مناسکش قواعدش دقیق میشه. درجات سیر مثل حالا بلا تشبیه ها، مثل یه مخروطی که یه قاعده وسیعی داره، به نقطهش که میرسه قلش یه نقطه است. وادی ولایت امام در درجه اول ایمان خب خیلی مراقباتش آسون تره. کسی رسید به درجه سلمان، جعل هوا و هوا علی اندی، باید هر کجا حضرت میرم پاتم بذاری جای پای حضرت دیگه. اصلا اونجا خیلی تقواش دقیق میشه، میشه مثل صراطی که از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، اینجوریه دیگه. بعضی تو اون درجه نمیتونن اصلا راه برن، خب صراط بر اونا پهن میکنن، از پایین ترش میرن که وسیع‌تر. بعضی اونجا هم نرفتن، تو ریگزاراش گیر کردن تو دامن اون. بنابراین صراط اگر به وادی معرفت تفسیر شد، معرفت، طاعت، محبت، عرض کنم هرچه به قلش میرسی لطیفتر، دقیقتر، ظریفتر، مناسک پیچیده در پیدا میکنه. و همه این وادی هم وادی ولایت امامه دیگه، منافات نداره که بگید باطن. مثل کما اینکه بهشت، بهشت واقعا این همه امکاناتی که هست، این همه امکانات همش از نور سیدالشهدا آفریده شده. باطن باطنش نور سیدالشهدا است، ولی اینکه ظاهرش حور و قصور و این چیز هست، اینکه منافات نداره که صراط ولایت امام علیه السلام تنزل پیدا میکنه تو قالب صراط برای همه مؤمنین و موحدین و حتی توی منزلتی برای انبیا، چون هم شیعان کاملن دیگه. یه منزلت پایین تری برای اهل اعراف، امام وادیه، ولایتش وادیه برای اهل اعراف، اونا از این وادی باید بگذرن برن تو بهش، متوقف هم میشن. پس این یه نکته که اعراف این چند جوری که معنا شده با هم سازگار. بعد اصحاب الاعراف هم عنایت کردید، به امام تفسیر شده بود، به انبیا، به حجج، به اونهایی که شفیعن تو وادی، تو این وادی. به عرض کنم یه تعبیری به مستضعفین تعبیر شده بود که حضرت در بزرار فرمودن این مستضعفین، گفت یا مؤمن یا کافر. حضرت فرمودن مستضعفین چیکار، چی میگی؟ مستضعفینی که به تعبیر حضرت لاک مؤمنون بلا کافر، هنوز به مرتبه ایمان و کفر نرسیده، انتخاب نکرده، که شاید همون مرجعون الامر الله هن. مرجعون الامر الله هم اینطوری هم دیگه. چی؟ در بعضی را داره زالن، در زلالن، ولی مغزوب نیستن، درگیر نیستن ها. نرسیدن دیگه. یعنی آره، یعنی تو وادی زلالن. در بعضی روایات هم همینو میگه. بعضی افرامود نم مذنبین شیعه هستن، بعضی اشتر اونایی هستن که خلط و عملا سالهن و آخر سیا، هر سه میتونن باشن. اینا هر سه میتونن. توی وادی اعراف مقاماتی داره، هر کدوم توی مقامشن دیگه. بنابراین اینو قابل جمع، منافات نداره که بگیم اصحاب الاعراف تطبیق شده به ضعفا گناهکارانشیه، تطبیق شده به مرجعون الامر الله. که عرض کردم مثالای متعددش میگه، مثلا فرض بکنید وحشی قاتل حضرت حمزه که بعد اومده اسلام یاورده، دیگه از درگیری دست برداشته. یه طبیعه دیگه هم هستن که حالا عرض کردم اوناشون که درگیرن و رفتن اون طرف، اونا که اهل جهنم و اهل اعراف نیستن، همونی هستن که وارد وادی جهنم شدن و عبور کردن از این وادی. یه دیگه هستن یه توقفی دارن، نمیشه مستقیم ببریشون جهنم یا مستقیم ببریشون بهشت، یه مراحلی رو باید طی کنن برن بهشت و جهنم. از این وادی معرفت باید عبور کنن، از این وادی تسلیم و طاعت باید عبور کنن، یه اتفاقاتی هم براشون میفته. وقتی این اتفاقات هم براشون میفته، یه عده وارد جهنم میشن، عده بهشتی میشن. دلیل نداره همه اعراف بهشتی میشن. لذا روایاتی که بود که ائمه میگن برید بهشت به مذنبین از شیعه بود. راجع به مرجعون الامرالله، من حالا ببینید دنبال کن، این تعبیر رو من ندیدم که بگه به مرجعون الامرالله میگم همشون میگن برید بهشت، اینطوری نیست. مرجعون الامرالله ممکنه یه دوشوری انمی بشن. نرسن بودین. پس بنابراین این که در اعراف گفته شد اصحاب الاعراف این سه دسته هستن، چجوری جمع میکنید؟ بالاخره مذنبین شیعن، این نمیدونم مرجعون الامرالله هن، اون مستضعفینی هستن که به زرار حضرت فرمود لا مؤمنون ولا کافر، این تعبیر حضرت، ای اصرارم کردن حضرت. یعنی تا اینجایی که اومدن تو وادی اعراف نه مؤمنن نه کافرن. البته بعد از این که میخوان برن بهشت یا جهنم تعیین تکلیف باید بشه. بعید کافر بره. اون حرفی که هی حضرت به زرار میفرمودن که میگه بالاخره ما بهشت میرن اگه بهشت برن مؤمنن، اگه جهنم میرن حضرت مبارد. یه حد وسطی بذار دیگه. درسته حضرت اون کلامو تایید میفرمودن که غیر مؤمن بهشت نمیره، ولی اصحاب الاعراف اونایی که لا مؤمنون ولا کافر، یعنی تعیین تکلیف باید بشه دیگه، یا مؤمن میشه یا کافر میشه. نه نه، هم شفاعت هم اختیاره، جبر نیست که. امام تو دنیا هم شفاعت میکنن هم ما اختیار داریم، برای نیست ما چوب و سنگ نیستیم که. چوب و سنگ و امام راهبری میکنن، غیر راهبری انسانه. بنابراین عنایت بکنید. اینم قابل جمعه که اینا سه دستن تو اعراف تعیین تکلیف میشن. دلیلی هم نداریم همه اعراف بهش میرن که، همه اصحاب اعراف که بگید آقا نمیشه اون. پس بنابراین مرجعون الامرالله همشون بهش میرن، نمیدونم و امثال اینا. بنابراین ببینید این روایات هم قابل جمعه، مشکلی نداره. اصحاب اعراف همه اینا هستن. یه اطلاق دیگه ای اصحاب اعراف تو به ائمه علیهم السلام، به انبیا، اینم که باز منافاتی نداره. دو تا اصلاح دیگه. اصحاب الاعراف یعنی اونایی که اصحاب الاعرافن و ولی هستن اونجا، یه تم ضعفایی هستن که اونجا گیر کردن دیگه، مشرفین. لذا اصحاب الاعراف به این معنا هم رجاله، ولی یه معنای دیگه هم اصحاب الاعراف داره. هر دو هم مراده. این غلط نیست، از کنم در قرآن استعمال در اکثر از معنا کیسه طبیعیه، به خصوص اونجا. نه نه، نمیشه جمعش کنید. بله این آیه رو میگید، این که بله این ظاهرش نه که ائمه هستن، نادو اصحاب رجالن یعرفون کلن، این ظاهرش روایت هم به ائمه تطبیق کرده، میشه جور دیگه هم معنا کرده. لذات تو گفتن اینجا اصحاب الاعراف هم ضعفا هستن، رو میکنن به جهنمی ها میگن دیدید. ولی نه، ظاهر این آیه همینطوری که فهمید این اصحاب الاعراف هم رجالن. حالا چرا بعد ازشون تعبیر شده به اصحاب الاعراف؟ به خاطر تغییر سیاق بحث دیگه. ولی عرض کردم اینم که در روایت میفهمد اصحاب الاعراف، مقصود از اصحاب الاعراف اون رجال نیستن. یه معنای دیگه اصحاب الاعرافه که اون اصحاب الاعراف شخصیت هایی هستن که تو وادی اعراف گرفتارن. خب چجوری میرن بهش؟ اینم که معلومه تو وادی اعراف که گرفتار شدن پیداش یه اتفاقاتی باید بیفته. اینطوری همینجوری بهشون بگم برید بهش، خواهی بنا بود همینجوری برن بهش که از اول میرفتن دیگه. پیداست اینا یه نقصی دارن، مذنبین شیعن، باید تطهیر بشن. این گناهانشون اونها رو از وادی معرفت دور کرده، یه نقصی در معرفت دارن، یه نقصی در طاعت دارن، لذا باید به معرفت برسن. وادی معرفت هم که میدونید وادی تطهیر و تسلیم و تطهیر و تنویر دیگه، باید این قدم ها برداشته بشه تو وادی اعراف. بشن بهشتی، حالا برن بهشت. وادی تطهیره، وادی وقت تو وادی تطهیرم اتفاقاتی باید بیفته تا تطهیر بشن که بعضیش در همین وادی در همین آیات بهش اشاره شده. توقف تو اون صحنه هولنگیز، بهشتی ها تو بهشتن، جهنمی ها تو بهشتن، اینو گیر کردن وسط. بله 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 بله، بیش از یه اتفاقات مهمی باید بیفته تو این وادی. وادی تطهیر، وادی تمیز و تفکیک هم هست. تا این تمیز و تفکیک که میگم، یه روایتی داره علی ابن ورود که در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه است که تعبیر عجیبی، حالا پیدا کنم اگه براتون آورده باشم بخونم. بله عسکرم، یه مسئله، یکی از
بله
نه نگرانن واقعا. حالا چقدر متوقفن گفته نشده، ممکنه خیلیشون کمتر بیشتر، ممکنه یه دی زودتر رچن مطمئن بیشتر باید بمونن تو وادی عرف. وادی عرف هم واقعا وادی سنگینیه. بله برن بهشتی بشن نه ببینید مستضعف مذنبین شیعه همشون بهشتی میشن. همونایی هستن که میگن که شما هم گفتید نا بهشت نمیرن، بعد میگن ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا. ولی همه معلومه اینجوری باشن، اتفاقات هولناک و سنگینی میفته تو صحنه قیامت، ادعی باید خیلی متوقف بشن. حالا قرآن اینجوری بیان میکنه، نمیفهمد وقوف در وادی اعراف چقدر هست که تازه آدم هم میدونی زمان برای آدم هم که یکسان نیست که. حالا روایت نمیدونم آوردم، اگه آورده باشم پیدا کنم خدمتتون میخونم. تفسیر ما مثلا عسکری است روایت، تفسیر روایت عجیبی هم هست که حضرت فرمودن که روز قیامت، حالا زیر یه حدیثی بیانی است از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن خطاب میشه محبین حضرت امیر برن بهشت، یه دهی که اهل سبقت بودن در ولایت حضرت اینا برمیخیزن میگن شما برید شفاعت هم دارید بکنید. بله پیداش. حالا زیلش اگه رسیدیم میگم بخونید. فرمود این دسته رو بهشون میگن برید تو بهشت و به سرعت هم میرن. خب این یه عده هستن، یه عده این همون هایی هستن که رفتن تو بهشت و قبل از همه. یه بعد دوباره ندا میشود محبین برن، نه فرمودین محبین حضرت امیر، این دفعه اونای مقتصدها برمیخیزن، زمن هم مقتصد دیگه، اونایی که مقتصدن سابقون بالخیرات نیستن در ولایت سبقت نداشتن، به اینا میگن هر چی میخواید تقاضا کنید بیش از اون که میخوان بهشون میدن میرن تو بهشت. دفعه سوم خطاب میکنن اونایی هستن که گناهکارا هستن دیگه، اینا اصلا اون خطاب به اینا گویا نمیرسه، یا میرسه هم خودشون میفهمن اینا مورد اون خطاب اول و دوم نیستن. نحوه خطاب میدونید که مثلا فرض اگه بگن که مراجع تقلید شیعیان پیداست ما نیستیم دیگه، اگه گفتن مثلا طلبه های معمولی هم بیان امثال بنده هم میتونیم بریم، خطاب پیداست لحن خاصی داره. خطاب اولی خطابی است که سابقون برمیخیزن، خطاب دوم مقتصد، خطاب سومیان تموندام که خودشون هم نمیدونن باورشون نمیاد اونام صدا میزنن. بعد روایت داره برای اینکه اینا رو بهشت ببرن گاهی در مقابل یکیشون 2000 تا از دشمنان رو جهنم ببرن. این همون تفکیک هست، یعنی یه اتفاقی میفته که اونا میرن بهشت میرن جهنم. فرض کنید یه آقایی فرض کنید مواد مخدر مصرف کرده، بعدم تو مواد مخدرم عامد نبوده دیگه، حالا سختیاش هم کشیده و توی صحنه محاکمه معلوم میشه بابا یه شبکه مواد مخدر رو میگیرن اونا زندانی میکنن آزاد میکنن، درسته؟ یه شبکه رو میگیرن یه دونه رو آزاد میکنن که اونا تو این کار دخیل بودن. پیداست فقط هم تو کار این یکی دخیل نبودن، کارشون این بوده. واقعا همینطوره دیگه، وقتی تو صحنه قیامت یه مؤمنی که این طرف دنیا دلش میخواد نماز شب بخونه اینا بساطی برش پیدا میکنن، نماز صبحش هم قضا میشه، بعدم میبرنش تو وادی شهوات، صحنه ها رو میسازن، بعد از طریق ارتباطات و امکانات منتقل میکنن تو. خب پداس همه اونا دخیل در این گناهن و اونا دلشون میخواسته اقامه گناه و فحشات کن، این نمیخواسته ارتکاب هم داشته باشه. اگر شما بگید ارتکاب داریم اشاعه داریم اقامه، اونایی که اشاعه اقامه میکنن خوششون میخوان فساد و گسترش بدن، یحبون ان تشیع الفاحشه است. این فرق میکنه با اون کسی که میفته تو دامی گناه میکنه. اینی که میخواسته اقامه کنه، اینی که میخواسته اشاعه کنه و بعد میخواسته بی بندواری و بی خدایی رو اشاعه کنه، شیطنت رو یا اقامه کنه بالاتر از او. یه مؤمنی هم افتاده تو دام اینا، دلش هم نمیخواسته وقتی هم گناه میکرده بی مبالات نبوده، افتاده تو دام دیگه. خب پیداست این گناهو بعد کی ببرن جهنم، کی اینو ببرن بهش؟ این گناه پاونا نوشته میشه دیگه، این که مؤمن که اهل گناه نیست که، تو این اختلاط اونا آلودش کردن، درست؟ همون روایت آخر علل الشرای همین بوده که موقعی خونده، خیلی هم نباید خونده، عنایت میکنید. این رضا حضرت فرمود آخر کار اون یتیکه رو بخونید 2000 نفر رو میبرن جهنم، کی که برمید؟ این بی حساب کتاب نیست که میان حالا اون 2000 تا رو بری جهنم، وادی عدل خداست. اینا اتفاقات اعراف دیگه. این سومی ها به نظرم از اصحاب الاعراف هن، اولی و دومی نه معلوم نیست اصحاب الاعراف باشن، این سومی اصحاب الاعراف، برای اینکه برن تو بهش یه اتفاقاتی باید بیاد محاسبه بشه، معلوم شه بالاخره این جرم جرم کیه.
این تبری از جرم خودش، این باید برسه به نقطه براءت. لذا وقتی جهنم رو میبینه سخنش چیه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. میگه خدا من یه جایی دست به دست اینا دادم ولی نکنه من همراه اینا، من همراه اینا نیستم. یعنی اون تبریه، باید برسه به این تبری، باید بهشت رو ببینه، به اون رقبات برسه. چطور ما میگن که من سره و ان یکون عرض کنم من استو شهده مل حسین علیه السلام، اگه دوست داری تو درجات شهده امام حسین باشید، فمتا ما ذکرتهو فقل یا لیتنی کنتم هم، هر وقت بیاد امام حسین افتادی التماس کن، بگو ای کاش بانم جزوه. این التماس، این تقاضا در آدم یه تهیه ایجاد میکنه، حضرت ما رو آدم رو رفعت میدن به درجه شهده خودشون. این صحنه های بهشتی که میبینن، رقباتی که درشون پیدا میشه، صحنه های جهنمی که میبینن، همون تبرشت تبلی و تبریه دیگه. وقتی آثار ولایت حضرت امیرالمومنین تو بهش میبینن، حبشون به حضرت اضافه میشه. وقتی درکات جهنم و ولایت ائمنا رو میبینن، از اونها تبرشون کامل میشه. لذا اگر یه جایی گناهی هم کرده که با این گناه یه تبلی جزئی پیدا کرده، از دایره ولایت خارج شده، لذا داره وقتی محاسبه میکنید برای تطهیرتون بعد از استغفار صلوات بفرستید و لعن کنید. یعنی یه جور تبلیتون ضعیف شده، اینو با صلوات تدارک کنید. یه جوری تبریتون ضعیف شده، اینو با لعن تدارک کنید. ببینید تون روایت یادم نیست، در سفینة البحار قدیما دیدم تو ماده حسب این رو، که بعد المحاسبه فقط استغفارم نیست که با خود بعد تبلی تبریتون اصلاح کنید. یه خطایی کرده، یه جای پاشو بیرون گذاشته از دایره، از رفته تو وادی شیطان، بعد صاف بید. این صحنه‌هایی که اتفاق میفته، این اتفاقات دیگه، یعنی این اتفاقات تو وادی عرفات میفته. یه عده‌ای میرن، سابقون میرن، مختصرون میرن، این مذنبون میمونن. اینا باید برای اینکه برن بهش، اتفاقات ذیل روایت رو بخونید شما. خیلی روایت خوبه، خیلی اون روایت من خوندم بود، ولی زیلش از او تفصیلش بیشتر. اینو ببینید، این تفصیلات همینطوری که یه کسی بهش نمیبرن که یه حساب کتابی گناهکار داره اونجا، گناه باید بره سر جای خودش، گناه که نمیتونه بره تو بهش. وقتی هم میخواد بره سر جای خودش، دستگاه عدلیست میبره گناه رو جابجا میکنه. نهایت میفرمایید نه این مال نصابه، این ظاهرش اینه که این مال این مستضعفین. این روایات تطبیق کرده به ضعفای شیعه مذنبین. جهنمی‌ها رو می‌بینی خدا من گناه کردم ولی با اینا مرا نبری، یا من دیدید مثلا مثال می‌زنم، نه این روایات اینجوری تطبیق. مثلا فرض کنید یه کسی که توی هیئت امام حسین میاد سینه زنی هم می‌کنه، گناه هم می‌کنه، اگه شمع رو نشون بدم میگه خدا من گناه کردم ولی با اون مرا نبری، یه جایی زندانی بکن دیگه. قتله امام حسین سلام الله علیه می‌بینه میگه خدای منو با اینا می‌بری یه جا. نهت کردید خدای دیدید بعضی ها راه های نجات رو که خدا را یاد میده، میگه خدا جهنم سرشو میندازه زیر، میره بر میگرده یه نگاه میکنه، میگن چرا نگاه کردی؟ میگه من میرم، من گناهکارم، ولی نگاهم به رحمت خداست، باورم نمیومد خدا بگی برو جهنم. میگه برش کردن، یه اتفاقاتی باید بیفته، اون توجه به رحمت در انسان زنده بشه بعد بره بهش. بلا تا توجه زنده آدم خودش داره میره جهنم ها، همینقدر که بر میگرده توجه میکنه به رحمت میگه متوقفش کنه، برش کرده. اتفاقاتی تو اون صحنه میفته که روایت میگه خیلی اتفاقات پیچیده ایه. حالا بعضیش هم میخواستم بخونم دیگه، ممکنه مجال نشه حالا به اندازه که وقت هست. پس نهایت بفهمید یه اتفاقات سنگینی میفته، یکیش اینه که مذنبین باید صفش باید روشن بشن، گناه باید پاک بشه بری تو بهش. پاک میشه چجوری؟ حضرت فرمود که فدا میگیرن اونا گناه، اونایی که اصل در گناهن، گناه باید بارشو بکشن، این مومن خلاص میشه. ولی این اتفاق سختی میفته تا این گناه از من منتقل بشه به اصل خودشا. اناعت میکنید؟ یعنی به این راحتی نیست. یه کیسه‌ای به تن آدم باید بکشن تا این چرکا بره. اونم حالا بعضی وقتا گناه ها به حضرت فرمود که همه گناه ها سخته، ولی گناهی که تبدیل بشه به گوشت و پوست انسان خیلی سخت داره. فرمود به خاطر اینکه روز قیامت یا جهنمی میشی، اگر بهشتی هم بشی تا پاک نشی نمیذارن بری تو بهشت. و خون غذای حرامی که خوردی که شده گوشت و پوست آدم چطوری میشه؟ من نسبت به آیه نمیدم و لا تفتح لهم ابواب السماء مستكبرین حتی یریز الجمل فی سم الخیاط. این ممکنه بعضی خواستم بگن اصلا نمیرن دیگه. نه، ممکنه کسی بگه ولی اگه شطور انقدر لاغر شد که از سوراخ سوزن رد شد، این مستکبرین که استکبار کردن و تفاخر کردن و این انقدر ضعیف بشن این نه تنظیم بشن. به قول حاجای غلطی میگفت تنظیم باد، بعد تنظیم بشن به اندازه اینقدر که شدن وقت میرن تو بهش. ممکن است، من نمیخوام بگم یه عده‌ای که مخلدن اصلا به هیچ وجه راه سماورشون گشوده نمیشه. علاوه بر اتفاقات مهمی میفته، یه بخش از این اتفاقات در باب صراط در وسط بهار ببینید که اونجا روایت صراط رو که اینایی که از صراط عبور میکنن متفاوتن. بعضی میز برق میرن، بعضی کن میرن، بعضی سوارن، بعضی پیادن. بعضی که دارن پیاده میرن میفتن، میرن سقوط کنن، دست و بالشون آتش میگیره، دوباره برمیگردن. همین اتفاقات دیگه. اون چیزی که در دست و بال من از جهنم است، بدور تو جهنم. جهنم هم که میدونه النار ولایتو ادا بال محمد صلوات الله علیه و آله و لعنت الله علیه و آله. عنایت کردید اون چیزی که از ولایت اونها یه موقعی اومده تو ظاهر مؤمن باید گرفته بشه، نظام سهم جهنم هم میره، پاک میشن. بعضی روایات هم در باب در بهار یه بابی باز کرده در کتاب معاد، مرحوم عرض کنم مجلسی، تحت این عنوان الاطفال من لم یتم علیهم الحجه فی الدنیا. یه دهی هستن که طفل از دنیا رفتن یا حجت برشون تمام نشده. راجع به اطفال مؤمنین یه سرنوشت خاصی رو باید توضیح میده که تحت کفالت اقوام خودشون و تحت کفالت هست ابراهیم و ساره قرار میگیرن و بعضیاشون تحت کفالت حضرت زهرا سلام الله علیها. اونو ببینید. ولی نسبت به یه طوائفی تعبیر اینه، حالا بعضی از اطفالن، بعضی از اونایی که بالاخره تکلیف برشون معین نشده. این روایت از خصال بخونم عرضم و جمع کنم. عن زراره بن ابی جعفر علیه السلام، بله ظاهرا سندش هم تمامه، عن ابی جعفر علیه السلام اون صدوق نقل میکنن، قال اذا کان یوم القیامه احتج الله عز و جل علی خمسه. اونجا حجت تموم میشه. علی الطفل والذی مات بین النبیین، تو دوره فترت بوده دعوت انبیا بهش نرسیده، مقصود اون هستا، نه اینکه دعوت بهش رسیده اجابت نکرد. والذی ادرک النبی و هو لا یعقل، وقتی به پیغمبر رسید که عقلش سنش سن کهولت بود و فهم و شعوری نداشت. والابله والمجنون الذی لا یعقل والاسم والابکم، بذار روشن باشه چه کار دارید. فکل واحد منهم یحتج علی الله عز و جل. مرموهای ایسال ازم و بحشت رحمت الله علیه ازمان الله علیه نقل فرمده بودن که به یه آقایی از بزرگانی که حالا نمیخوام نام شد، مرموهای شخص و نبی بودن، حضرت تو خواب بهشون فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله سلام مرجعیت رو بپذیرم. اجازه بدید سخته، نپذیرم. گفتم پس منبر برو ولی باش سه شرط. یکیش اینه که عرض کنم، یکیش اینه که کاری با مجلس نداشته باشه. یکی میخواد چای بخوره، بخوره. تو چی کار دارین داره چای میخوره؟ شما میخواید صحبت کنید، چای نباید بخوره. با بغل لسید بده، بغل لسید حرف بزن. میخوابه تو مجلس، بخوابه گواراش باد. تو مجلس امام حسین خوابیده به شما چه مربوط؟ بله. انا بی جعفر علیه السلام اذا کان یوم القیامه احتج الله عز و جل علی خمسه تا والاسم والابکم فکل واحد منهم یحتج الله عز و جل، یحتج علی الله عز و جل، احتجاج میکنن که آخ خدا ما دستمون نرسیده دیگه، من اصم بودم ابکم بودم، یه چیزایی رو دیارم میفهمیدم، من نمیفهمیدم چیکار بکنم. قال الله فیبعث الله علیهم رسولا فیعجج لهم نارا فیقول لهم ربکم یأمرکم ان تثبوا فیها، برید تو آتش. مگه امتحانات دنیا غیر از همینه؟ به ما میگن، ما رو میبرن تو دل سختی ها دیگه. اگه رفتیم مؤمنیم، نرفتیم عقب نشینی کردیم به خاطر سختی های تکلیف، میشیم جهنمی دیگه. واقعا مثلا صحنه به نظر شما کربلا از تو آتش رفتن سخت‌تر نیست؟ سخت‌تره دیگه. میگن تکلیف، میگن برید. این ظاهرش یه تکلیفی دی. اینم پیداست یه فضایی است توی یه ثانیه و یه لحظه بستری این طول روایت اینجوری توضیح داده میشه. فمن وثب فیها کان علیه برنن و سلاما و من عصا صیغه النار. سی اتفاقاتی تو محشر. البته مرحوم مجلسی اینجا عبارتی از صدوق نقل کردن، من نشد خصال خودش رو ببینم، که ایشون میگه این روایات بحثای کلامی میکنن که حالا این روایاتو میشه قبول کرد نمیشه قبول کرد، ولی چند این روایت بعضیش هم صحاحن خیلی نمیشه، ولی اتفاقاتی تو صحنه محشر میفته دیگه، اتفاقات خیلی سنگینه. السلام علیکم. ببخشید.